شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی، سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت سرکار خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا، سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتون.
سلام عرض میکنم، منم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادگان در خدمت هستم.
خانم وفا، این مسئله بحران اتمی ایران هنوز ادامه دارد و خطر تحریم، و حتما هم میدونین، شنوندگان عزیز میدونن که مسئله خطر حمله آمریکا به ایران هر روز بیشتر صحبتش مطرح میشه در مطبوعات مختلف جهان. از اون طرف در ایران از نظر اقتصادی به خصوص علائمی میبینیم که داله بر این که همینجوری که شما توی یک مقاله قبلا نوشته بودیم و صحبت میکردیم که مقاومت رو یا امکان مقاومت رو در ایران از بعد اقتصادی هر روز ضعیفتر و ضعیفتر میکنه. یکی از این علامت ها گرانی بیش از حد در ایرانی که در این روزها مردم ایران گرفتارشن، و دیگری میخواستیم امروز در اون رابطه به خصوص خدمتون صحبت بکنیم، این مسئله بنزین و یارانه بنزین و برنامه هایی که برای بنزین دارنه. بخاطر خواهش کنم که اگه ممکنه در رابطه با این مسائل اقتصادی و امکان مقاومت در مقابل حمله احتمالی و یا تحریم احتمالی آمریکا و شورای امنیت بفرمایید.
بله، درستی شما فرمودید که هنوز مسئله بحران هسته‌ای ادامه داره و هنوز مشخص نشده کاملا که این رژیم این جام زهر رو سر میکشه، که برای ما معلومه که یعنی یک آینده منتظر از رفتار این نظام ولایت فقیه تا به حال مشخص بوده که در بعد از این که باج‌های مختلف به حکومت‌های مختلف میده، از چین بگیره تا روسیه، به بدترین نحو ممکن مسئله رو با یک سازش و اکثران سعی میکنه پنهان نگه بذارتش مسئله رو حل میکنه. به اصطلاح حل بعد از این که خطرات زیادی رو این کشور رو باش مواجه میکنه. الانم خودتون مستثرید که بسیار این نظام ولایت فقیه شعار میده، لافزانی میکنه که بله ما مقاومت میکنیم، میتونیم جلو تحریم رو بگیریم، خودمون رو آماده کردیم و غیره. منتها وضعیت واقعی اقتصاد ایران رو اگر ما بررسی بکنیم، میبینیم نه تنها هیچ گونه مقاومتی رو کشوری ایران از نقطه نظر اقتصادی با وضعیت به اصطلاح میزان از جمعیت که زیر خط علم دیگه فقر مطلق وجود دارن، این امکان مقاومت وجود نداره و اقشار بسیاری از مردم ایران آسیب پذیر هستند و به شکل بسیار دهشتناکی در حال حاضر زندگی میکنند. وای به حال اینکه دوچار تحریم دارو و اقلام مهم استراتژیک مواد غذایی یا غیره هم قرار بگیرند. ساده ترین مسئله که میشه باش بی برنامگی نداشتن برنامه، یعنی سردرگمی، این تلاف سردرگمی که توش گیر کردن و یک راه حلی برای موزن آلودگی هوا و غیره که در حال حاضر در ایران در اثر مصرف بیش از حد بنزین و گازوئیل به سبب وجود اومده نداشتنش متوجه میشه. یعنی هر شما فکر کنید، خیال میکنید مثلا کشورهای دیگه‌ای که قصد تحریم ایران رو دارن این سردرگمی و این بی‌برنامگی نظام ملتفنی رو متوجه نیستند. کارکنان به اصطلاح مسئولان و مامورین اقتصادیش اقتصاد ایران تحت نظر نداره و نمی‌فهمن پاشنه آشیل ایران کجاست و از کجا ضربه میخوره. مسلماً میدونن. حالا این یک نمونه است برای اینکه مشخص کنیم که یک مسئله به اصطلاح در کشورهای دیگه خیلی به سادگی یعنی با یه برنامه‌ریزی و قانونمندی حلش میکنن. مثلا در همین کشور آلمان الان حدود 45 میلیون ناوگان به اصطلاح خودرو شده در کشوری که اندازه خراسان ایرانه و بعد در ایران فوقش 7 میلیون میگن ماشین وجود داره. شما فکر کنید چه کلاس سردرگم و چه مصرف بالای ایران داره و سر این مسئله به اصطلاح یک جهت معقول دادن به مسئله مصرف بنزین و مشکلاتی که ازش ناشی میشه. این نظام امچنان درمانده و حتی بیشتر هم در بخشنامه ها و مواد به اصطلاح قانونی خودش گیر کرده و اوناست که ایجاد باعث شده اکثرا مسئله قفل بشه و راه حل پیدا نکنه. پس پیداست که در مسائل بزرگتر اقتصادی ایران تا چه حد این نظام ملتفقی دچار درماندگی است. حالا اگر شما مثال بدید میتونیم در زمینه همین مسئله بنزین این درماندگی رو شرح و بستش بدیم، توضیح بدیم.
خواهش میکنم. بفرمایید.
من قبل از این که به اصطلاح وارد ریزوکاری های ایام بشن یه چند تا آمار میدم خدمت شما و شنوندگان محترم، البته بعد در صحبت هم باز بهشون استناد میکنم که اینا خودش به اصطلاح دخانت اوضاع رو مشخص میکنه. من به اصطلاح سبک من این است که ابتدا با این آمار ذهن رو آماده بکنم که به اصطلاح دهشتناک بودن جریان از طریق آمار به دست بیاد و مشخص بشه. البته این آمار رو من میدونم در سیستم آماری در ایران اصلا هیچ گونه استاندارد نیست و بسیار آمارهای متفاوت مختلفی من سعی به دست میارختادم میخونه در نشریات مختلف. من سعی کردم آماری رو نقل کنم که اکثرشون مسئولان خوده حکومت فعلی، مثلا مثال میزنیم رئیس پخش پالایش به اصطلاح نفت و گاز رو به اصطلاح اعلام کنن، اونایی که مسئولان خود دولت روش تاکید کردن و نقل کردن که در خود بحث بعد نقل قولم که ازشون بکنم مشخص میشه. بنابراین آمار است که میشه تقریبا گفت آمار رسمیه و به اصطلاح بالاترین رقمی که شده من پیدا نکرده، آماری که خود مسئولان رسمی بهش الان دارن من نقل میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. ببینید در حال حاضر مصرف بنزین روزانه از 70 میلیون لیتر در روز بگیرید تا در تابستان در مرداد ماه چند روزش بود که به 80 میلیون لیتر در روز هم رسیده بود و این از این مقدار رو به علت اینکه پالایشگاه های نقطه پالایشگاه فعلی ایران کشش زیادی ندارن حدود 30 میلیون لیترش رو بایستی از خارج تهیه کنن. به همین نظام تا زمانی که پالایشگاه های ایران به اصطلاح ترمیم نشه یا بهشون اضافه نشه این مقدار بنزین وارداتی به علت بالا رفتن مصرف بنزین در طول روز مسلما بیشتر میشه و هزینه بیشتری هم طلب میکنه. این نقطه پالایشگاه ایران من در اون مطلبی که نوشته بودم ظرفیت اسمیشون رو 1,600,000 بشکه به اصطلاح اعلام کردم، منتها جدیدن یک آماری خوندم که این رسمی تره که این پالایشگاه ایران ظرفیت اسمیشون 1,122,000 منتها ظرفیت به اصطلاح موجودشون 1,627,000 بشکه است. بنابراین در حال حاضر خیلی بیشتر از ظرفیت اسمیشون تولید میکنن این پالایشگاه ها. قیمت بنزین وارداتی ایران رو بعد میرسیم که این قیمت مهمه عنوان کردش به خاطر که نقش قاچاق سوخت بعد خوب مشخص میشه. هر لیتر حدودا 500 تومان که البته اخیرا اعلام کردن که به اصطلاح آقای رهب رهبر، فرهاد رهبر که این سازمان مدیریت رو برنامه ریزی اعلام کرد که قیمت به اصطلاح بنزین، بهای بنزین به علت اینکه در دنیا 25 تا 50 درصد افزایش پیدا کرده، از 500 دلار برای هر لیتر بنزینی که میخرن مازاد رو باید بخرن به 700 دلار حتی رسیده.
برای هر تون؟
بله، در بله
برای هر تون،
نه برای هر لیتری 500 تومان رسیده به 700 تومان.
بله، شما چون دلار گفتیم من فکر کردم فرمودین اول 500 دلار، من فکر کردم منظورتون هر تون بنزینه.
نه منظورم آمار توی اونجا که من به اصطلاح من نقل کردم به دلار نوشته اشتباه بوده، ولی تومان در ایران اینجور تموم
بله.
میشه تومان، درسته؟
بله، پس برای هر
تومان
هر لیتری 500 تومان تموم میشه.
تموم میشه بله، که در ایران اون میزان به 30 میلیون لیتر که حالا بیشتر هم میشه و بعد از خارج در ازای تعویض بنزین مثلا تعویض دادن نفت و خرید بنزین به اصطلاح وارد کنن، حدود در ایران اون رو از دوباره به لیتر به اصطلاح ثابت قیمت 80 تومن به فروش میرسه. در حال حاضر تنها برای بنزین یارانه حدود 12 میلیارد دلار در سال به اصطلاح مصرف میشه، داده میشه این رقم، و جدیداً هم مصرف گازوئیل یعنی در سال گذشته رسید به 79 میلیون لیتر که البته علتش میگفتن نه تنها مصرف به اصطلاح خیلی از خودروهایی که مصرف گازوئیل دارن، بلکه به علت اینکه سه تا نیروگاه جدید وارد مدار شده و اونا مصرف گازوئیل دارن، ایران بعد از 8 سال مجبور شده از دوباره به وارد کننده گازوئیل تبدیل بشه.
بله،
هر لیتر بله مذرد خواهم بعد مقابل صدای شما رو نوشتم بفرماده بفرده.
همین دو سه روز قبل من در روزنامه های ایران خوندم که برای اولین بار مصرف گازوئیل از مصرف بنزین در ایران بیشتر شده.
بله، البته اون بیشتر مصرف به اصطلاح خودرو نیست، همون که خدمتتون عرض کردم بسیار از نیروگاه هم مصرف گازوئیل دارن، به علت این مصرفش بالا رفته. بله، یعنی 79 میلیون لیتر در روز. بله، الان در حال حاضر از چیز بیشتره، از بنزین در روز بیشتر. البته میگن در 18 سال دیگه حساب کردن که مصرف روزانه بنزین در ایران میرسه به 165 میلیون لیتر اگر به همین میزان پیش بره، یعنی خودروهای فرسوده خارج نشن از مدار، و خیلی مثلا خطرناکه به این شکل اگر بخواد پیش بره. برحال هر لیتر گازوئیل هم چنانچه نفت خام رو به قیمت بین‌المللی محاسبه کنیم بیش از 300 تومان در ایران تموم میشه. این مسئله به اصطلاح اول از قیمت ها در تهران، خود تهران الان میگن حدود 2,800,000 خودرو در تهران وجود داره و تنها در خیابون های تهران ظرفیت رفت و آمد روان 500,000 خودرو رو بیشتر نداره. شمار خودروهای تهران میگن تا سال 1390 به 5 میلیون دستگاه میرسه، که حالا شما فکر کنید تا این گذرگاه های بسیار زیادی باید برای این چیز درست کنن که بشه به صلاح ترافیک ایجاد نشه و مقدار روان ماشین ها در تردد باشن. برای افزایش ظرفیت این راه ها تهران به 1500 کیلومتر بزرگراه نیاز داره، یعنی در واقع حساب بکنی میشه سالی 98 کیلومتر بزرگراه در شهر باید احداث بشه. بعد از آمار دیگه که باید خدمتون عرض کنم این است که یه مقدار در مورد آلودگی هوا که در واقع بگن که با وجود این که مقدار آلودگی هوای تهران بسیار زیاده، هنوز هم 70% خودروهای تهران تکسر نشینه، یعنی یه نفر توشون تو چیز، و بیشتر از 70% آلودگی های هوای کشور تهران به عنوان پایتخت هم ناشی از ترددهای خودروه و 80% خودروهایی هم که تو تهران تردد میکنن اینها در سیستم سوختشون و احتراقشون دچار نقص فنی هن و بیش از حد مجاز آلایندگی دارن. حالا من جدیدن یه سری آمار راجع به آلودگی هوای تهران میخوندم که خیلی به اصطلاح واقعا نگران کننده است، و اون اینی که میگن که در سال گذشته 2900 نفر در تهران تنها به علت دو تا آلاینده به اصطلاح هوا فوت کردن، که این دو آلاینده هوا روزانه باعث مرگ 27 نفر در تهران میشه. و اگر که 1200 دستگاه خودرو هم که میگن روزانه افزایش پیدا میکنه در تهران به اصطلاح حساب بکنیم، ببینیم تعداد مثلا مرگ های منتظر چقدر بیشتر خواهد شد در سال جاری.
بله
این در مثلا هوای تهران به خصوص میگن که آلودگیش که توسط خودروهاش ایجاد میشه با آلودگی 30 میلیون خودرو برابری میکنه فقط در تهران. یعنی اینا نه حالا ارقامی هستن که چیز اینا رو حالا باید تبدیل شده به یک موزن بسیار بزرگ در ایران که اینا رو خب باید به یه ترتیبی حلش کرد و نگاه کرد که آیا در حال حاضر دولت برای این برنامه داره یا نه، برای حل این میزانی که به همین شکل میخواد مسئله رو ادامهش بده. مسئله یه به صلاح همین میزان مصرف تنها دولت هم نقش نداره، خودمان میدونیم که ملت که خو کرده باشه به مصرف گرایی چه نقش عظیمی داره در مثلا دست و پا زدن در این موزل. و ما در حال حاضر شما دقت بفرمایید در کشور ما سالانه 40 میلیارد دلار از منابع سوختی ما که اینا همه منابع غیر قابل تجدیدن خیلی راحت صرف مثلا به عنوان یارانه داده میشه، اکثرا صرف فساد اداری میشه، فساد اقتصادی میشه، انواع اقسام امراض جسمی روحی مثل همین مسئله آلودگی هوا بر اثر مصرف بالای بنزین و گازوئیل ایجاد میکنه و شده مثل یه خوری که افتاده به جان اقتصاد مردم ایران. کشور ما کشور نفخیزیه، خیلی خیلی ساده ترین یعنی یه چیز بدیهیست که هر کشوری که دارای همچین منابع بسیار با ارزشی مثل نفت و گاز باشه اولین کاری که باید بکنه این است که اقتصادشو اولا بودجه حکومتش به مالیات مردم وابسته باشه و برداشتی باشه از تولید ملی، نه بالعکسش مثل الان. به خاطر همین هم ما میبینیم این بی تفاوتی و تقریبا میشه گفت بی تفاوتی مردم رو نسبت به وضعیت بسیار مصرف بالای بنزین ما میبینیم. خیلی یک نظرسنجی جدیدن کردن به اصطلاح از دانشجوها انجام دادن و اون که 38% مردم 38.4% شهروندان تهرانی گفتن قیمت فعلی بنزین گرانه گرانه، یعنی 80 تومن گرانه برشون، 47% مناسب دونستنش و تنها 10%شون اعلام کردن که قیمت بنزین ارزانه، بقیه هم که خوب اظهار نظر را کردن. من یک حالا اول صحبت ولی برای یک بسیار مزاح هم نمیشه که من در واقع واقعا غمگین شدم موقع این صحبت انجام شد بین من و یک آقایی که از ایران تشریف آورده بودن، مهمانی داشتیم از ایران، ایشون آقای تحصیل کرده دانشگاهی بود و میدونستم من در زمینه نفت و اینا مسئله به صلاح مقاله می نویسم و نظر میدم و اینا، بعد راجب صحبت شد راجب مسئله نفت و بنزین اینا، من الان مسئله بنزین و مصرفگرایی و این خوی مصرفگرایی رو فقط ترک کنم، خب یعنی هنوز شروع نکرده بودم. ایشون تا حد زد من دارم راجع به قیمت، حالا کاری به بحث یارانه ایران نداشتیم که اصلا مقصر اصلی اول از همه که یه دولتی به این حد وسیع یارانه میده 40 میلیارد در سال، مقصر اصلی خود دولت از ابتدا، یعنی یک اشتباهی در تراز کارش بوده که به این مجبور شده به این مقدار الان یارانه بده. اگه درست عمل میکرد که این سوبسیده برای چی باید داده میشد؟ کاری به اون نه، یعنی حتی به اینجا هم کشیده نشد صحبت من با این شخص تحصیل کرده فقط اومدم نوید بدم که این مصرف به صلاح قیمت ارزان بنزین و این مصرف بیش از حد 80 میلیون لیتر در روز عواقبش، عواقب به صلاح چه زیست محیطیش بگیرید، چه اقتصادیش بگیرید، چه نمیدونم به صلاح امکاناتی رو که برای سرمایه گذاره از ایران میگیره به خاطر این مصرف. اومدم میخواستم تازه فقط نظر بدم بگم یه دفعه ایشون به یه حالت بسیار واسه قدم بسیار خوشرویی هم بودن خیلی بد اخلاق به من پریدن که خانم شما خارجی کشور نشینا راحت نشستید اینجا یک قلم چیزا نمیدونید، نمیتونید به ما بدونید که ما ارزون بدیم بنزین رو، ما فقط ارزون بدیم، حالا ما همه قیمت های رسیده به سطح قیمت هایی که شما اینجا میتردازید، حقوق ما نصف شماست، یک قلم بنزین رو شما، یعنی اصلا گفتم این چه نوع استدلال، من اصلا کار به شما و خودم گفتم خانم همین که گفتم شما چشم دیدن این ندارید که ما ملت ایران تو این زمینه کم خرج کنید به سر کم پول بدید.
بله
شما خود بله
بله بله بله
شما خودتون فکر کنید با یه آدم تحصیل کرده دانشگاهی نمیشه وارد این چیز شد که بیا دو تا چهار تا ورسی بکنیم ببینیم ولاد کجا چرا اینجا شد، یعنی به این شکل برخورد بشه. بعد این نظرسنجی که شده وقتی 38% مردم تهران بگن بنزین تازه فعلی قیمت فعلیش گران هست، شما ببینید چقدر مشکله. مسئله سر این است که این رو از نقطه نظر بود بالا بردن قیمت، حالا قیمت بنزین یا برداشت یارانه حل کرد.
خانم وفا من هم یه تجربه تقریبا مشابه تجربه شما داشتم با دوستی که از ایران اومده بود، دوست یکی از دوستان بود، انسان فریخته ای هم بود، وقتی صحبت همین مسائل بود بنده اشاره میکردم به اینکه در ایران امسال در حال حاضر سالی 40 میلیارد دلار دولت داره یارانه میده و قبل از اینکه من این به اصطلاح توضیح هم رو تمام بکنم و اشکالی که بر این کار میبینم به اصطلاح ادامه بدم بهش بپردازم، این دوست ما خیلی عصبانی شد با این تصور که من دارم از دولت طرفداری میکنم که آقا کجا 40 میلیارد میده، میگیره خب مال خودمونه به ما میده. و ما هرچی میخواستم به ایشون توضیح بدم که من و منظور من این است که با این کار چه بلایی داره سر شما میاره، سر مملکت میاره، سر منابع ما میاره، سر اقتصاد ما میاره و چطوری جامعه ما رو به مصرف زدگی معتاد کرده و به عواقب اون بپردازم، اصلا دیگه به این چیزا چیز کاری نداشتن و بعد اونم تجربه خیلی مبارکی نبود برای بنده. بله میفهمید.
بله یعنی حالا پس بنابراین البته اینم خدمت شما عرض کنم که این نظام حاکم میدونه علت به صلاح ترس اساسی که داره از اینکه این یارانه روز کل بر مصرف بنزین 12 میلیارد رو حالا حداقل در به صلاح عامل های سوخت فقط بگیم، کاری به یارانه رو آرد و نمیدونم
دارو و
کالاهای دیگر، بله
دارو و انواع اقسام
دارو اونها رو حالا بذاریم کنار، حالا بگیم فقط در این عامل های انرژی اداره بخواد برداره به شدید به اصطلاح ترس دارن از اینکه این با یک اثرات سیاسی که خواهد داشت برای نظام ازش وحشتناک به اصطلاح میترسن و به خصوص اینکه اینم یه ادغام بشه با اون بی برنامگی و بی لیاقتی که مسئولان این نظام دارن، هیچ راه حل سازنده حال خدمت رو عرض میکنند که را میگن بی برنامگی و بی لیاقتی، اینا با هم که ادغام بشه در واقع یعنی پایان عمر این نظام و این مخالفت های شدید سیاسی اجتماعی رو که این برداشتن آرامه در زمینه حتی همین حامل های انرژی ایجاد میکنه، اینا باعث شده که فعلا از این طریق اونا اقدام نکنن، ولی خب در واقع یک مثل یک تنابیست که مرتب دور گردن هم حکومت هم مردم به تدریج و سالانه تنگتر میشه و به هر حال باید راه حلی برای این مسئله پیدا کرد. حالا راه حل هایی که این نظام اومده بود سنجیده بود. این است که ببین چند تاست، یکی میگن که بیاید بنزین رو به همون قیمت اصلیش که در بیاد بفروش، یعنی همین مسئله بالا بردن قیمت بنزین که خود میترسند و میگن نمیشه و علاقه ترسشون عنوان نمی کنم، میگن این فشار میاد به اقشار مستضعف و امکان پذیر نیست. دو اینکه میگن که یک راه حل دیگه است، این است که بنزین رو وارد نکنن، یعنی یه دفعه حذف کنن این 30 میلیون در روز رو و این رو بیان بنزین رو سهمیه بندی کنن.
بله،
یه همچین فکرایی هم در زمینه شده بود. حالا اینا گیر کرده تو اون بخشنامه ها راه حل. یکی راه حلی که ارائه داده این است که بیاد این کارت هوشمند درست کنیم. حالا این کارت هوشمند جریانش چیه؟ این کارت رو به این فکر، کارت هوشمند به اون سهمیه بندی در واقع فرق میکنه ها، اون کوپونه، کوپونی کردن بنزین. در واقع این کارت و این سابقهش مال الان به سرانیست، از سال 83 این مسئله به سال کارت هوشمند شهریور سال 82 ببخشید مدیرعامل وقت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اون زمان آقای کاشفی بود اعلام کرد که، یعنی خبر داد که طرح کارت هوشمند رو میخوان اجرا کنن و خود موافقان و مخالفان زیادی رو داشت و مخالفت های موافقت های زیادی رو برانگیخت. در واقع یک سری مزایا و معایب برای این طرح شمردن. حالا خود چه اول من این کارت هوشمند توضیح بدم که شکل عمل میکنه. در واقع این کارت هوشمند یک کارتیه که ثبت میکنه کی چه مقدار بنزین مصرف کرده.
بله،
مثلا حالا با پلاک و پلاک ماشین رو نمیدونم سند ماشین میدارن و شما ماشین دارید به اسم میکنه مشخصات این در کارت شما ثبت میشه و شما مثلا مثال میزنیم به شما میگن 150 همجور که عنوانم کرده بودم وزیر اقتصاد که ما 150 لیتر بنزین هر خودروی میتونه با کارت هوشمند دریافت کنه، کم هم نیست، ولی منظور این است که این کارت هوشمند کار اصلیش این است که ثبت میکنه کی چقدر بنزین مصرف کرده. خب حالا این کارت رو حالا بعد میگیم این چه چرا یه عده با این ثبت مخالفن.
خانم زیباقا، یعنی این که وقتی میرن به جایگاه بنزین اون جایگاه
بله.
مجهزه به دستگاه های
حالا دیگه. همین بله بله این کارته. البته من اینجور که این گفته های مسئولین مختلف خونده از این کارت کاغذی هم هست، یعنی امکان تا شدن ایناش هم هست، مثلا از این کارت های مثل پلاستیکی مثل که گویا نباید باشه که کمتر امکان خراب شدنش باشه. حالا این یه کارتیست که این تنها از طریق رایانه ها یعنی کامپیوتر میشه روش ثبت بشه که کی در چه تاریخی چقدر بنزین مصرف کرده و کجای بنزین زده. بنابراین برای که این سیستم کار بکنه یه طرح کاملا جدیدی یا تا به الان به قول خود این مسئولین نظام هیچ جای جهان تجربه نشده، این رو توی جایگاه به صلاح فروش بنزین که پمپ بنزین هست اون جایگاه ها باید به صلاح مجهز باشن به کامپیوتر، خود اون جایی که بنزین میزنن به اون یه دونه کامپیوتری که توی رسلا حالا دفتر اتاق فروش چیز هست باید یکی یکی این پمپ ها به اون از طریق کامپیوتر وصل باشه، یعنی بتونه ثبت بکنه اون کامپیوتر که کی زده با چه کدوم کارت هم به رسلا خرید کرده. بعد تمام این جایگاه های پمپ بنزین اینها باید به یک مرکزی در مثلا تهران وصلی باشن که اونجا هم باید کامپیوتر کار بکنه که اینا رو به این مرکز انتقال داده بشه، بتونن مثلا مثال میزن بعد از یه ما بگن آقا تو بیشتر زیاد یا خانم شما زیاد مصرف کردی این ما دیگه بیشتر از این نمیتونی بزنی
yeah.
یا اگر میخوای بیشتر بزنی باید پول روزشو بدی، مثلا 600 تومن رو بدی یا 500 تومن پول نرخ بنزین وارداتی رو بدی اگه بیشتر از حد خاصی بزنی، مثلا یه حد میذارن، مثلا میگن تاکسی ها اینقدر اجازه دارن در روز مصرف کنن یا در ماه خودروهای شخصی اینقدر، اتوبوس ها اینقدر فلان، اگه یه شخصی بخواد بیشتر بزنه مثلا ما به تفاوتش رو پول باید بده بابتش. خب پس بنابراین یه مرکزی هم باید در تهران باید باشه، بعد یه مرکزی هم در کل کشور باید باشه، خود ترتیب همه شهرها باید باشه، اگه بخوام تبعیض هم نذارن در هر شهرک کوچکی هم شهرستانی هم باید این تجهیزات باشه.
بله.
و این شما فکر کنید در کشور ایرانی که به قول معروف میگن شبکه تلفن همراه 15 سال هنوز دارای نقصه، این اس ام اس هنوز نمیشه فرستاد به ایران، این سیستم کامپیوتری چه مشکلاتی رو اگر یکیش قطع بشه، یک مرکز قطع بشه، نمیدونم یکی کارتش خراب بشه، حتی تو از میگه از نظر ترافیک میگم، مثلا فکر کنی پومبنزی مشکلی یا رو کارتش خراب بشه یا نتونه بره جلو، چه ترافیکی ایجاد میکنه.
خانم وفا هیچ شما هیچ رقمی تخمینی دیدین که هزینه به سبب کامپیوتریزه کردن این جاگاه های پومبنزی چقدره؟
ببینید من تخمین یه آمار رسمی داده آقای الان اسمش یادم رفت متاسفانه، ولی عددش یادمه که دو تا مرحله داشت، یک مرحله اولش حدود 43 میلیارد تومان هزینه برداشت این ایجاد کارت هوشمند که هنوز مرحله آزمایشی هم نرسیده، قرار از آذر ماه فعلا سه ماه آزمایشش بکنن، آخر امسال به اصطلاح راش بندازن اگر تازه مجلس تصدیق بکنه، و بعد هم رسید به 47 میلیارد تومان اگر اشتباه نکنم این مصرف جنی. حالا من یادم میاد تو سوشیس این کسی که اینو ترد کرد من متاسفانه به صلاح ننوشتم هم جایی که بودم، فقط میدونم خوندم این رقم هست، اگر حافظم یاری کنه بعدا خدمتون عرض میکنم این آمار رو کی ارائه داده. بله
من خاطرم هست
ببخشید آقای نعمت‌زاده بود، بله نعمت‌زاده این معاون وزیر نفت
که پیشتر از این وزیر صنایع بودن در ایران.
بله. این هزینه اول 43 میلیارد تومان بوده و بعد که تأخیر پیدا کرد پس از عملیات اجرایی به 74 میلیارد تومان رسید.
بله.
یعنی واسه کنید یه ایده وارد کننده این کامپیوترها شدن، نصب اون برنامه ریزی های کامپیوتری فلان، اینا همهش خب هزینه برداشته دیگه، یه دم خب به فلان نصب بردن از این اینو مثلا کارهای اجرایی که برای این مسئله راه انداختن کارت هوشمند شده که اگر بذارنش عنوان یه طرح شکست خورده یا قبولش نکنن که نه، خب اینا هزینه هاییست که اضافه میشه و بارش به دوش مردم ایرانه که خب مثل این که بیخیالن از طریق نفت میگن دیگه، کسی متوجه نیست که این همه خرج که میشه، این خرج ها به هر حال فشار هاییست که به اقتصاد ایران میاد دیگه.
بله.
بله به هر حال از معایب بسیار مزایا و معایب برای این طرح کارت هوشمند در نظر میگیرن، یکی این که میگن از مزایاش این است که مصرف بیرونی بنزین رو میتونه کنترل کنه، از قاچاق بنزین میتونه جلوگیری کنه. حالا من این قاچاق بنزین رو خدمتتون جمله معترضه ازش باز کنیم چون صحبت شد، این که ببینید میگن الان بین 6 تا 7 میلیارد میلیون چیز هست لیتر در روز قاچاق بنزینه. شما اگر ما الان دلار 1000 تومان بگیم، دفعاتی که 924 تومان مرسوم میگیرن قیمت درس اصلیش این هست، و 1000 تومان هم بگیریم حدود اگر در سال 84 میگفتن که قاچاقی رو که گرفتن قاچاق سوخت 47 میلیون لیتر بوده.
بله.
این 47 میلیون لیتر رو ضرب در این 600 تومن که از بیرون میخرن بنزین رو بکنین میشه چقدر؟ میشه 67 میشه حدود 26 میلیارد تومن.
بله.
دلار 1000 تومن هم بگیریم میشه 26 میلیون دلار. کم نیست این میزان قاچاق
بنزین.
فقط کش شده ها، میزانی که سال 84 سال این سال اخیر کش شده. اگه خب بیرون 924 تومن بگیریم که حدود یکی 2 میلیارد هم باز روش بره دیگه، نه؟ بله حدود مثلا 28 میلیارد تومن میشه. 1 میلیارد دلار میشه این سی سهم قاچاق سوخت در چیز. خب حالا یه عده میگم که البته خیلی بسیاره حق کمون برای حسن افریده گفت در مجلس که یه عده نمیخوان این کارت هوشمند ثبت بکنه میزان مصرفا رو
داید.
که کجا و چگونه این به اصطلاح جمع‌آوری بشه اطلاعات مربوط به میزان مصرف و اینکه اعلام بشه. و خود اون به طعنه گفته که شاید به اصطلاح اگر این اطلاعات جمع‌آوری بشه دیدید وضعیت آمار در ایران چقدر خرابه که این نماینده مجلس اینجوری میگه، میگه شاید اگر که مربوط مثلا این اطلاعات رو مربوط به میزان مصرف جایست جمع‌آوری بشه و ثبت بشه معلوم بشه که این میزان مصرفی که میگن اینقدر بنزین در روز مصرف میشه دروغ از آب در بیاد و یک سوراخ بزرگ دیگری هم از سوی برخی از افراد ایجاد شده باشه که در سایه بی اطلاعی از آمار میزان مصرف بنزین رو به اون سوراخ میریزن. یعنی در واقع تو هم اعلام مصرف بنزین روزانه هم دروغ گفته باشن که اون بقیهشو بالا بکشن یه عده‌ای.
بله.
و بعد خود ایشون میگه که این آقای حسن حسین آفریده که عضو کمیسیون انرژی مجلس هفتم هم هست میگه که بخشای از دولت رغبتی ندارن به اجرای شدن کارت هوشمند و به خصوص استانداری های مناطق مرزی از اولین مخالفان اجرای کارت هوشمنده. و تو مصاحبه مافیای نفتی راجع به این وضعیت پمپ بنزینا توی اینکه چجوری رو سر میره این پمپ بنزینای مناطق مرزی و به اصطلاح چه شکلی به وسیله ارتباطات نظابطه بلکه رابطه هایی که موجود هست بین دارندگان اون پمپ اکثرشون از ده همه را نمیشه با یه چوبران اکثرشون چه شکلی سهمیه های اضافه میگیرن و این سهمیه اضافه را به شکل قاچاق نیست به فروش میرسونن. بنابراین حالا دیگه گفته مرا نیست گفته نماینده مجلس از کمیسیون انرژی که میگه که یکی از علتهای مخالفت با این اجرایی شدن کارت هوشمند که اغلب هم در دولت هست مشخص شدن میزان واقعی مصرف بنزین و این باعث میشه که جلوگیری بشه از قاچاق سوخت که درآمد به این هنگفتی داره که حساب کردیم.
بله
بعد کجا بودیم؟ حالا ذهنیتم جمله معترضم خیلی طولانی شد ولی سر این صحبت میکردیم که این کارت هوشمند یکی از مزایاش این بود که جلوگیری میکنه علاوه بر این که مصرف بیرویه بنزین رو از قاچاق بنزین هم جلوگیری میکنه. بعد میگن توزیع عرضه رو مثلا مدیریت توزیع عرضه رو بهبود میبخشه، مشکلات بهداشتی دیگه وجود نمیاد به علت اینکه هم مصرف بنزین پایین میاد، آلودگی هوا کم میشه، سرمایه ها به هدر نمیره، واردات بنزین کم میشه و دیگه از مشکلات کوچیک‌تر مثل که الان مثلا یکی پول خورد نداره تو جایگاه‌های بنزین ایجاد مثلا ترافیک
داره
این مسائل همه حل میشه.
بله